عزیزان را میخواد که تلاش کنن نکته بسیار حساسی که در بحث هست اینه که اولا حیات جامعه به جنگ تنها نیست، جنگی که کنارش تفکر متفکرین با نشاط و با تلاش در صحنه باشد جنگ ثمردهی است. رقابت دین در مقابل رقابت غیر دینی وقتی ثمر می دهد که پشتش حکمت دینی در صحنه باشد. عمل زدگی دینداران اون جهتگیری تلاش های دینی رو از بین میبره. اگر بناست که با سازندگی حتی جنگ نمایش قدرت دینی است و خوب است که غیر جنگ دفاعی است. جنگ دفاعی حفظ حیات دینی است. جنگ هجمه ای که انشاءالله خدا به حق فاطمه زهرا نصیب ما کند که ما حرکت کنیم، جنگ هجمه ای داشته باشیم، ما نشینیم و دفاع کنیم، حرکت کنیم تا کفر به دفاع بیفتد. و چه زیباست وقتی که ما جبهه کفر رو به دفاع بیندازیم و حتما ما پیروزیم. تا قدرت نمایی نکنند دیندارها امید حفظ دراز مدت دینشون نیست. میفرماد حالا که باید اهل هجمه و جنگ و جبهه باشی، حالا که باید قدرت اسلامی را در خارج از دیواره های شهرتون نشان بدی، دو نکته فراموش نکنید. یکی این که آیه 123 که هنو نرسیدی که نزدیکی های شهر و دیار را مواظب باشید که اینها کفرشون سر جاشون بشینه. دوم این که همه تون وقتتون را صرف جنگ نکنید، صرف رقابت تکنیکی و قدرت نمایی اجتماع مسلمی نکنی. پشت این رقابت تکنیکی باید یک فرهنگ معنوی حکیمانه تغذیه کنه این حرکت را. من به شما بگویم اگر دیدید که جنگ ما را مزمحل نکرد، نه به جهت این بود که بچه هامون اهل ایثار و نثار بودن، پشت این ایثار و نثار حرف بود که منطقی بود، اندیشه بود که معنی می کرد این حرکت را. اگر که توسعه هست، اگر در جامعه اسلامی توسعه هست که باید باشد، اگر که در جامعه اسلامی باید رقابت های تکنیکی باشد، احیای جاده ابریشم باشد که باید باشد، اگر اندیشمندانه جامعه نتوانند بقای خود را معنا کنند، همین راه ابریشم میشد راه انتقال فرهنگ فساد. همیشه کنار رقابت ها تفقه انسان های مبرز نیاز است. حالا با این دید دوباره آیه را نگاه کنید. و ما کان المؤمنون لینفروا کافة. این نیست که مؤمنا همشون کوچ کنن برای جنگ و جنگ آوری. فلالا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. چرا یه عده ای بلند نمیشن بیان و حوزه علمی تشکیل بدن که در دین تفقه کنن، در دین عمیق بشن، نه در عمل زدگی و احساسات دینی متحرک و متحول باشن. چرا یه دی در بدنه جامعه تلاش نمی کنن که تفکر در جامعه حفظ بشه که اون وقت این متفکرین چه کار کنن؟ لینذروا قومهم اذا رجعوا، که برگردن به شهر و روستا و منطقه شون و اینها را بترسانن، که بحث انشاءالله امشبمون هست. و و شاید مردم بترسن. خیلی آیه عجیبیه. پس معلومه که بعد از جنگ و پیروزی مسلمین خطر این هست که جامعه اسلامی روحیه ترس از خدا را از دست بدن. این خطر هست. میگه برای این که از این خطر نجات پیدا کنی باید چه کار کنی؟ باید یه عده‌ای بلند شن بیان در یک مجمع دینی، جایی که میشه تفقه دین کرد، تعمق دینی کرد، خودشون رو مجهز کنن. یک، به چی مجهز کنن؟ به این که دینی را بفهمن و بفهمانن که جامعه بعد از جنگ که بی پروا میشه نسبت به دین و دینداری بترسن. پس اولا باید جامعه رو که خطر انحرافش هست بترسانی. ثانیاً علمای دین طوری مجهز بشن که بتوانن مردم رو بترسانن. جمله آقای طباطبایی رو همون سطر اول نگاه کنین، خدا ایشون رحمت کنه، میفرمان تفقه در دین فهم همه معارف دینی از اصول و فروع است. چرا؟ چون میگوید لینذروا قومهم، برای اینکه قومشان را بترسانن. صرف فروع دین که نمیشه، منهای فروع دین هم نمیشه. نه فقط فروع دین، نه منهای فروع دین. اون جلسه انشاءالله برادر و خواهرایی که نبودن خیلی حیاتی است. اون جلسه با این جلسه دوتایی با هم یه موضوع را دنبال میکنیم. اونجا عرض کردیم ما به جز در حوزه های علمیه هیچ جایی فعلا زیر این آسمان روش تفقه سراغ نداریم، که امروز هم یه چند تا سوال کردم جواب میدیم. فعلا آیه را خوب داشته باشین. حوزه ها به فرمایش رهبری حفظه الله تعالی میفرماند که باید طوری مجهز بشه که در این تجهیز بتواند این نسل رو دیندار کنه. وقت حالا دیندار کنه یعنی چی؟ نه یعنی لینذروا قومهم، بترساند قومش را. چطوری قوم میترسه؟ یک، بفهمد که دین حق است، قیامت حق است و شریعت را عمل نکنه به هلاکت دنیای آخرتی میفته. اینو حل کردن برای جامعه خیلی کار میخواد، خیلی تجهیزات میخواد، خیلی مقدمات میخواد، خیلی توانایی میخواد. پس حوزه ها که تنها امید نجات جامعه به حوزه هاست، مشخصه که باید در فروع دین و اصول دین طوری مجهز بشن که وقتی حرف میزنن مردم بترسن از بیدینی. و شاید که یکی از وظایف ما الان همین باشه، تلویزیونمون، رادیومون، جلسات دینیمون، جلسات فرهنگیمون، فرهنگ سراهامون، اینها کارشون باید این باشه، با فنی، با هنری، با زرنگی هایی. اصل باید این باشه که وقتی طرف از جلسه میره بیرون یه چیز رو متوجه باشه که اگر دینداری نکنه همه چیزش برفناست، هم دنیاش در هلاکت است، هم در آخرتش. وگرنه اگه این جلسه به شکل سلسله‌ای بعد از یه مدتی این القا را به خواهر و برادر نکنه بی خود میاد، باید بریم یه جلسه دیگه. اگر بعد از یه مدتی این مسئله برای خود شما حل نشه که بدون زندگی دینی، تنها به وسیله زندگی دینی نجات است و بدون زندگی دینی هم دنیا را از دست میدیم هم آخرت را، اگه این در جلسات دینی و فرهنگی و هنری گیر نمیاد لغو است، خودتون رو معطل کردید. بعد میفرماد که چرا میگید که آقا مردم فرهنگ زده شدن، ویدیوها نمیگذره کار کنیم؟ این حرفا چیه؟ لعلهم یحذرون، امکان این هست که حذر کنن از این زندگی غیر دینی. یعنی شما راهتون بسته نیست، شما اونچه که خدا گفته است عمل کنین، خود خدا میگید امکان موفقیت هست، شیطان نترسوندتون. لعلهم یحذرون. پس بحث این بود که اگر علمای ما، حکمای ما تفقه در دین بکنن، جامعه نجات پیدا میکنه. به قول اون دانشمند آمریکایی میگه گویا حکیمان جامعه آمریکا امید اصلاح مردم را ندارند و لذا سکوت اختیار کردند. و این خیلی سه خطرناکه. اگه جامعه حکیم نداشته باشید، همه عمل زده شده باشن، همه کارشون این باشه که یکی بگه اوه من بشینم این همه روایت فرق بزنم تا مطلب رو به مردم بدم، این دیگه حکیم نیست. حکیم یعنی کسی که اصلا هر جایی نیست، هر جایی نیست. دیدین بعد یکی از این دوستان گفتن که آقا خب این پدیده ماشین با این سرعت روز افزون مگه یک خدمت به جامعه نیست؟ گفتم نه. به من بگوینم ملتی که میدود چون که نمییابد بیشتر میدود یا نمیدود؟ بسیار این دویدن ها از جهت آن است که ندارن. اول مردم نتوانستن غناهای انسانی خودشون را به دست بیارن و بعد این سرعت روز افزون به وجود اومد. نمیخوام بگم هر سرعتی لغو است، ولی فرهنگ سرعت فرهنگ انسان سرگشته است. اینجوریست. حکیمان جامعه اگر که دم فرو ببندن خیلی خطرناک است. و وای اگه جامعه اونچنان عمل زده بشه که حکیم نداشته باشه، متفکران بی محتواها بشن. الان اینجوریست تو دنیا، یعنی عموماً اونایی که مدعی تفکرن عموماً آدم‌های پرمطالعه بسیار کم محتوا. دیگه این به عهده شما، وقت من که اینجا نیست که این صحبت رو بکنم. شما نمونه بیاری، من بارها عرض کردم یک نمونه اگر آوردی که یک انسان غیر دینی واقعاً یک محتوایی داشته باشد که شما از اون محتوا محکم بشید، پریشان بشین. چرا؟ با دیدین بعضی معلم ها میرن سری کلاس، بعضیشون عرض کردم جازه دل بچه ها رو به شور میدازن، بچه ها بدبخت میشین. اگه مثلا درس نخونید بیچاره میشین، تازه بچه ها دلشون به شور میفته. به جای اینکه محکم و عمیق بشن، یه ذره از این کتاب میخونید، یه ذره از این کتاب میخونید، یه ذره از این کتاب میخونید، نتیجه اش میشه یه بچه بی محتوا یا کم فکری میشه. گاهی معلم میاد به بچه صبر میده، طمأنینه میده، عمق میده، محکمش میکنه در اندیشیدن. این دو تا با هم فرق میکنه. پس تفقه در دین اون جلسه بحث شد. من دو روایت میخوانم، چند سوال جواب میدم، انشاءالله این بحث به نتیجه برسم. روایت هست که لا یصلح المؤمن الا علی ثلاثه خصال. مؤمن اصلاح نمیشه، یعنی شما در سرگشتگی الا اینکه سه خصلت داشته باشید. التفقه فی الدین، بتونین در دین تفقه کنید. تفقه در دین یعنی چی؟ یعنی این که بتوانید یک دل بدین به سپاری، دو عمیق بشید، سه یک آمادگی داشته باشید که از ظاهر به باطن سیر کنید، که این سومیشو بعدن عرض میکنم بیشتر. مؤمن زندگیش و انسانیتش و شخصیتش اصلاح نمیشه الا اینکه تفقه در دین داشته باشه. انسان‌های پوک پوچ سبک، اینها نمیتونن خودشون جامعه را نجات بدن. و حسن و تقدیر فی المعیشه، انسان‌هایی که در انضباط اقتصادی نیستن، این انسان‌ها انسان‌های خوری هستند، انسان‌های یعنی اصلاح نمیشه. یعنی در زندگی باید مشخص شده آقا چقدر من باید خرج کنم و چقدر قشنگ خرج کنم. هر چی دارم نباید خرج کنم، هر جوری هم که نباید خرج کنم. یارو گفت آقا هر چی پول داشتیم، اما 7-8 روز بچه‌ها هی گفتن هندونه، ما هم هندونه خریدیم. بعدم در روز اول تموم شد، هم پولامون تموم شد، هم هندونه تموم شد. خب اینم یه نوع زندگیه. این چیه؟ این هیچ تقدیر، حسن تقدیر که هیچی، اصلا تقدیر نداره. تقدیر یعنی انضباط، حد انجام ده، حد دار کردن زندگی. سه و صبر علی النائب، باید بتواند انسان در مشکلات اهل استقامت باشه. جنس زندگی مشکل خیز است. هر کس که در زندگیش مشکل ندارد حواس پرتی دارد، نمیفهمه مشکلات را. در بحث نامه امیرالمومنین به امام حسن علیه السلام اونجا حضرت مفصل میگه اصلا زندگی نمیشه بی حادثه ها باشه. اتفاقا بعدن در آیه 126 یه بحثی میکنیم، حتی خدا میفرماد یک بار یا دو بار مشکل براتون تو هر سالی ایجاد میکنم تا اینکه بیدار بشید، اگه بشید. پس حتما زندگی مشکل دارد، انسان اصلاح نمیشد الا اینکه اهل تفقه در دین، اهل حسن تقدیر در معیشه و اهل صبر علم ناه باشید. باز روایت بعدی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله افضل العباده الفقه، بالاترین عبادت فقه هست. اینجا فقه اصطلاحی که منظورشون عبادت میگه، اون فقه فقه علمیه، یعنی خوب فکر کردن. باور کنین عزیزان، گاهی شما چون معرفتمون خوب نیست، ارتباطمون با خدا ضعیفه. یعنی خوب فکر کردن، زلال فکر کردن، عمیق فکر کردن، قلبی فکر کردن، این خیلی عبادت خوبی است. در واقع خود نفس این کار عبادت است. الفقه گفت و افضل الدین الورع، بالاترین دینداری هم پرهیزکاری است. از این دو روایت خواستم این نتیجه بگیرم که مسئله گره خورده است به انسانیت ما. یعنی به اندازه ای که طرف در دین تفکر کند، انسانیتش نشاط پیدا میکنه و شکوفا میشه. میخوام این جمله رو بگیم که قلب بیمار اهل تفقه نیست، ولی اهل اطلاعات دینی هست. خب گوش کنین، خیلی ها اطلاعات دینی دارن، کسروی از همه بیشتر، لعنت الله علیه. اهل اطلاعات دینی ما خیلی داریم. نمونه، شما این شریعت مداری را ساده میگیرین، اینقدر با سواد بود که تونست مجتهد بشه دیگه. ولی چرا اهل تفقه نبود؟ چون لازمه تفقه انگیزه زلال است، صفای قلب است. آیه رو نگاه کن، و جعلنا علا قلوبهم اکنه ان یفقهو، میگه بر کفار پرده انداختیم بر قلبشون که تفقه نکنن. پس معلوم است برای تفقه در دین باید قلب تزکیه شده باشد، نه فقط اندیش آماده گرفتن اطلاعات باشه. اون جلسه آخر جلسه دوستی پرسید که چطوری تفقه کنی؟ داره معلوم میشه، یعنی تزکیه به اضافه تفکر. یعنی اگر دل آماده شد و فکر از طریق قرآن جهت گرفت، انسان از ظاهر به باطن میره. اگر فرد اهل تفقه در دین باشد، دین از ظواهرش، از اعضاش، از نوع زندگیش بروز میکنه و به غیر سرایت میکنه، بلکه بقیه چی بشن؟ تذکر بهشون داده بشه، لیون زرو قومه هم بقیه تأثیر روشون میذاره. پس تفقه یه مسئله خاص است. سوال کردم که شما گفتید تفقه آیا فقط در دینه؟ اصلا میشه در فیزیک هم وقتی فیزیکو عمیق بخونیم اسمش تفقهه؟ به دلیل همین آیه نه، یا به دلیل آیهی که همه جزوش جلو دونه. آیه 127 نگاه کنیم، آیه 127 راجب منافقونه دیگه، حالا بعدن هم میرسیم. میگه که آخر آیه رو میخونم، صرف الله قلوبهم به انهم قامون یا لا یفقهون، میگه قلب اینها را ما منصرف کردیم از حق، چون قومیان که تفقه ندارن، نه تفکر ندارن. اهل تفکر هم میتونن باشن. من یه جمله اینجا نوشتم جواب این دوستمون، ببینین این جمله رساست. نوشتم وقتی میفرماید منافق اهل تفقه نیست، یعنی پس در علوم دیگر که مؤمن و غیر مؤمن اشتراک دارن، اونجا تفقه معنا نداره. اون جمله رو نگاه کنید، ما یه کافری که بتونه قرآن و تفسیرش بفهمد میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم؟ میشه. منافقی که قشنگ قرآن رو حتی بیاد تفسیرها رو جمع کنه، دسته بندی کنه، به شما بگه، میشه یا نمیشه؟ میشه. فیزیسیانی که بسیار عمیق فیزیک خونده باشه ولی کافر و منافق باشه، میشه یا نمیشه؟ میشه. پس معلومه تفقه مقوله ایست که با نفاق جمع نمیشه. حالا که تفقه با نفاق جمع نمیشه، تعمق در علوم رسمی خوب است ولی تفقه نیست. برهان نگاه کنید، اگر التفات بفرمان اون جلسه عرض کردیم تفقه یعنی از ظاهر به باطن عالم، باطن عالم یعنی عالم ملکوت، تفقه یعنی از ظاهر به باطن عالم رفتن. این یک دل بیدار میخواد. حالا میشه یک کسی خوب طبیعت رو بررسی کنه و تفقه کنه، این میشه، اما این کاری به فیزیسیان بودنش نداره و فیزیولوژیست بودنش ها، این به جهت دل بیدارشه. پس لازمه تفقه دل بیدار و معرفت لازم است. معرفت رو از قرآن بگیری دلت بیدار بشه. هر آیه از آیات خدا میتونه وسیله تفقه ما باشه، چه آیات مکتوب چه آیات تکوینی. اما نه به جهت اینه که چون فیزیک رو عمیق خوندیم اهل تفقه میشیم، اون نه. شما میدونید که علم فیزیک و شیمی و فیزیولوژی کشف روابط عالم است. خوب التفات بفرمان، اصلا علوم تجربی یه وقت است یک دانشمند تجربی دل بیدار دارد، اون اصلا از مقوله دیگه است. اون به جهت این است که از ظاهر منتقل میشه به چی؟ به باطن. اونم ما بحث نمیکنیم. ولی یک دانشمند فیزیک عمیق این چی کار میکنه؟ مگه فیزیک یا شیمی یا فیزیولوژی اینا چیه؟ کشف روابط هست. یعنی یه رابطه بین مثلا این اسید و این باز هست، اینا کشف میکنه، خیلی کار میکنه، دقیق کشف میکنه. رابطه بین مثلا دی اکسیر و نوکلیک اسید با نمیدونم این رفلکس های بدنی ما هست، یعنی چیزی از این عالم بر نمیداره و وسیله ای کنه برای کشف آن عالم. نه نه، این حد علوم تجربی نیست. دانشمند بیداری که علوم تجربی خونده است میتونه از این عالم چیزی بگیره وصل بشه به اون عالم، ولی این به جهت آن است که اهل دل بیدار است، نه به جهت آن است که در فیزیک تعمق کرده است. اینا بازیه. یکی بگه که ما الان داریم بسیار روابط پیچیده ی عالم، به صرف این که این روابط خیلی پیچیده است، خب میشه که بعضی اینا که شما میفهمید. یکی از این دوستان میگفت کریسیموریسیان میگه، حالا یکی از این آقایون هم زحمت کشته بود که تمام آزمایشگاه های دنیا را اگر جمع کنیم، عملی که در یک روز معده انجام میده از عمل تمام آزمایشگاه های دنیا بیشتر است، نه دقیق تر است، حتی بیشتره. خب حالا یه دانشمند گبری اینا ببینه که عجب پیچیده است، هیچ وقت از این که نمیفهمه که عجب خدایی، یه خیلی سیستم اتفاقی قشنگی کنار هم اومد است در مکانیسم معده. حالا یه مومن اینا ببینه که الله اکبر. این الله اکبر به جهت اینه که چیزی میشناسد در غیب، متوجه میشه که این اثر آن است، که انشاءالله در یکی از جلسات رو این بحث میکنیم. به نظرم کافیست این نکته. سؤال خوبتری شده است، میفرمان که آیت الله جوادی حفظ الله علیه، حفظ الله تعالی، در بحث اخیرشون میفرمان که اساس اقتصاد اسلامی کوثر است نه تکاسل. آیا این سیاست عمومی نظام اسلامی است که کوثر است نه تکاسل؟ کوثر یعنی تولید آری ولی تضاد اقتصادی و تورم نه. جامعه جامعه‌ای باشد که راحت به منابع طبیعت مورد نیازش برسد، اینم میگن کوثر. تکاثر یعنی یه عده منابع را برای خودشون جمع کنن و به بقیه ندن، اینا تو اسلام نداره. بعد سوال کننده میگه که اگر این سیاست عمومی نظام اسلامی است، پس چرا تا حال عمل نشده؟ چرا الگوی ما ژاپن و کره است اگر که خودمون حرف داریم؟ خب من خیلی مختصر اینا میخوام اینجا بحث کنم. خب عزیزان من، یعنی به جهت این که جامعه ما اسلام را قبول دارن و اسلام را عمل کردن، هنوز مسائل ما حل نشده است؟ یا متاسفانه دقیقا چون معتقد نیست اسلام مشکلش حل میکنه؟ شاید بگو خب آخه یه چیز روند دم دستی نیست بهش بدین. خب یه اون اینایی که دور حضرت موسی اومدن که همینا میگن. خواهش میکنم به این نکته که میخوام بگم توجه کنید. یه چیز عجیبی ما گاهی از دوستان میشنم که آقا طرح نظام اسلامی کو؟ این یهودیایه که دوم یهودی که چرس کنم، اینا که دنبال حضرت موسی رو افتادن از نیل گذاشتن، به موسی گفتن خدای تو کو؟ خدای این بت پرستا ها اینا ها. یه خدای ملموس بده که ما دستمالیش بکنی. به ما میگن که آقا طرح اسلامی کو؟ یعنی انتظار دارم مثل مانیفست مارکس یا مثل مثلا ریکاردو یا مثل اسمیت یه چیزی کتاب بنویسیم بگم آقای اساس نظام اقتصادی ماست. این مگه آدم مجسم است که بشه یه طرح خیلی نمیدونم بلوکه شده ای بهش داد و اگه نده ما حرف نداریم؟ خواهش میکنم دقت کنید، اصلا نظام اسلامی به اندازه وسعت انسان است. مارکس یا غیر مارکس، یعنی چه نظام سرمایه داری، چه نظام این معلومه است که خیلی راحت میشه که براش الگو داد، طرح داد. اما انسان گفت دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. انسان به وسعت هستی است. شما برای یه همچی انسانی یه طرحی به وسعت یک مجسمه میخواهی؟ بله مجسمه. یواش یواش تو شهر میارید میذارید، آدم ها رو مجسمه میکنید، بعد هم مثل مارکس یه مانیفست میده. کار نداره که. اگر بناس آدم ها مجسمه باشن میشه یه کل مجسمه رو میشه توی یه ورق تعریف کرد. اگر آدم ها در حدی هم که مارکس و لنین و اسمیت و فرق نمی کنه، اگر انسان ها در این حدن خب خیلی آسون میشه که براشون طرح و تئوری داد. شما از ما نخواهید که آقا طرح شما کو؟ طرح ما همه دین است. طرح ما همه دین است. همه دین رو شما میخواهید در یه قالب کوچولو ببری؟ نمیشه. چرا من رو این تاکید میکنم؟ اینا زودم منفعل هم میشن عزیزان. یکی میگه چه خیلی خب طرح شما کو؟ آدم خجالت هم میکشیم انگار الان یه دوزی کردیم میخواه ببخشید ما طرح نداریم. ما طرح نداریم، طرح ما همه ی دین است. و هر وقت هر انسانی در هر شرایطی دین باش حرف داره و هر موردی رو جواب میده. مشکل ما جای دیگه است. دوباره دقت کنید، شاید بگون چرا از اول انقلاب تا حالا شما طرح نداشتید؟ دو تا بست. اولا طرح نداشتید، پس چطوری اون وقتی که درست عمل کردیم عمل کردیم؟ یا طرح ما همه ی دین است؟ آیت الله کنی میفرمودن که سرمایه دارای برنج دار شما، گفتن ما برنجامونو به دولت نمیدیم، ملک خودمونه. الناس علا الناس مسلطون علا امواله، نمیده. رفتن خدمت امام آیت الله کنی، اون روز نخست وزیر بودن یه تکه ای، میگن رفتن خدمت امام که آقا چه کار کنیم؟ من گفتن که بگو طور نیست، مالی که خودتونست، مال ما نمیخوام، جاده مال دولت هست، از جاده ما نمیشه برید بیا. اینا میگن پس ما همیشه حرف داریم. تو کی؟ یه وقت از یکی میاد اینجوری حرف میزنه که میگم آقا برنجا مال خودمون است، غلط کردین، همه مال مردم است. یعنی ما برای اینکه نجات پیدا کنیم بیان حکم خدا رو عوض کنیم، بیان آدم رو قالبی کنیم. سوسیالیسم ما چه کار کرد؟ سوسیالیسم اومد نتوانست انسان را در همه ابعاد جواب بده، انسان را برد در قالب. کاپیتالیسم هم همین کارو کرد. این یه حالا میخواد همینقدر بس باشه، میخوان بعداً بحث کنیم. من فکر میکنم این یک خط حرفی است که به ما فشار میارید که دوستان منفعلش بشن. شما به من بگو ببینم، اولا حرفمو دارم نصفش تکرار میکنم تا نصف دیگه شه بزنم. اولا اونجایی که پس ما درست عمل کردیم از کجا عمل کردیم؟ مگه نه اینکه یه مکتب زنده به نام فقیه داریم ازش میگیریم علاوه بر اون چیزایی که در مبانی نظری داریم؟ ثانیا اگه به مشکل افتادیم، اگر به سخت افتادیم، آیا به جهت آن نیست که یک بعضی از برنامه ریزای ما و مسئولای ما قبول ندارن اسلام ازش کار میاد؟ ثانیا عمل نمیکنن به اسلام. ما اونجایی که عمل به اسلام نکردیم همه مشکلات داریم، امروز هم داریم. شما این امروز ما یعنی همطور من هی میشنم فکر میکنم هرچی تو خیابون قدم میزنم، یعنی هرچی ما داریم چوب میخوریم به جهت این است که یک انسان اسلام رو نمیشناسیم و برنامه ی انسان اسلامم که مال خود خداست نمیدیم به بشر. خیلی آقا در این مردم رو بدبخت میکنیم. فقط مسئله تورم که نیست. اصلا زندگی که داریم به مردم نشون میدیم زندگی دینی نیست. اصلا ما داریم به مردم میگون بیایید از همه چیز فاصله بگیرید، مشغول دنیا بشین، دنیاتون رو رنگین کنید، فقط دنیا 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 دنیا. بعدم میخوام این انسان راضی بشه. مگه میشه کسی از دنیا داری راضی بشه؟ ما انتظار بود که بعد از انقلاب انسان را به خودش بشناسانی و زندگی صاحب انسان را به انسان ارائه بدیم. به جهت اینکه اسلامی در بعضی قسمت عمل نکردیم مشکل پیدا کردیم. پس اولا بنده به هیچ وجه نمیپذیرم که بناسی برنامه‌ای در حد یک کتاب ما به عنوان اقتصاد اسلامی ارائه بدیم. همینه. بعد ادامه دادم سوال کننده که خیلی خوب سوال کرده، من تشکر میکنم از این نحو سوال ها. بعد میفرمان که آیا اگر تفقه دین این است که چند هفته مثلا فلان مجتهد بحثش این باشد هر روز که اگر حاجی شطرش در مکه خودش رفت علفها را خود چه می شود و اگر علفها را کندیم جلویش ریختیم چه می شود؟ بعد خیلی انسان مؤدب بودم، گفتم من اصلا قصدم نیست که مسخره کنم قضیه را، قصدم اینه که پس اگه این مجتهد عزیز ما به معنای تفقه در دین که به واقع تفقه در دین است به قول سوال کننده وقتش اینقدر صرف این بکنه که حالا شطور حاجی علفها رو خودش بخوره یا حاجیه بهش بده، کی به بانکداری یا این مشکلات بعدی میپرداد؟ این سوال. جواب اینه که من همین رو میخوام عرض کنم. تفقه، خدا رحمت کنه، یکی از این سخنرانا میگفت بیایید با من بحث کنید، سر به سر من بذارید، هی مش به من بزنید مشت عقلی تا من جواب بدم، مشتادون خالی بشه، بعد توی کوچه و بازار که دشمن ها دیدین بتونید راحت مشت سرش بزنید. ما روش حوزمون اتفاقا همین آقا که باید یه موضوع بشه، طلبه ها رو این موضوع خوب بحث کنن، بعد که مایه های کلاسیک را روش خوب بحث کردن توانمند میشن که بتونن راجع به چی بحث کنن. حالا راجع به بانک داری، مشکل ما این است که اتفاقا ما در روایت داریم صحابی میپرسد از امام صادق که یبن رسول الله 7 سال من فقط راجع به حج از شما سوال میکنم، آه شما جواب میدین و هنوز تمام نمیشه. حالا امام وقتی راجع به حج اینقدر زاویه مندی میکنه، طرف را فقط در حج متوقف میکنه یا یه همچی آدمی با این فربهی در هر موردی میتونه این روحیه را ارائه بده؟ ما در حوزه هامون کم و زیاد. من عرض کردم روش خوبیست. بله موضوع باید عوض شد. خود مقام معظم رهبری یه تذکر خیلی خوبی که به حوزه دارم همینه که میگن موضوعهای جدیدی پیدا شده از روش کار کنیم. همه یه همت من اون جلسه این بود که به پای گوله دشمن رو نخوریم، حوزه ها رو بی خودی ما خراب نکنیم. روش حوزه ها مترقی ترین روشی تا اونجا که من میشناسم، تقریبا هم میشناسم دیگه من روش های دنیا رو. اما موضوع معلوم است، وقتی طلب فربه شد 10 سال 15 سال، حالا چرا راه دور بریم؟ شما این جبر و مثلث، این جبری که ما میخونیم بهش درد میخوریم. حالا نه، یعنی این جبر بنده نه، خوب جبر خوندم تمومم شده، بعدم رفتم رشته علمی، هر چی فکر میکنم نه اینا که خوندم به چه دردی میخوره؟ به درد من که نخورد که برای لیسانسم. اما به نظر شما باید میخوندیم یا نمیخوندیم؟ من بسیار خوشحالم که ساده ترین درسای دانشگاهم خوندم، برای این نه برای اینکه چیزی ذهنم هست، نه هیچی هم تو ذهنم نیست، برای اینکه ذهنم آماده شده است که از زاویه نگاه علوم جدیدم بتونم تجزیه و تحلیل کنم حادثه ها را. یعنی یه دوره در بحثایی داشتیم راجع به تکتونیک مثلا، واقعا درسای سخت به درد نخوری بود، از نظر کاربردی به درد نخور بود، ولی قدرت تجزیه و تحلیل میداد. یه درسی داریم در علم به نام در منطق میگن که جسم تعلیمی، خیلی میگن بیان یه جسمی را تصور کنین که حالا که میخواییم به طلب درس بدیم با تصور این جسم درس بدیم. میگم آقا تحقق خارجی داره؟ میگه نه. میگم خب پس چرا این کار را بکنیم؟ میگه اگه در این توانا شد بعد با پدیده های خارجی هم درست برخورد میکنیم. اینه که میخوام بگم عزیزا در این اینکه بله ممکن است موضوع عوض بشه و موضوع عوض شده را باید طلب کار کنیم، ولی صرف این که در تعلیم و تعلم میبینین فلان مجتهد 5 سال 4 سال 3 سال میاد بحثای فقهی را میکنه که بعضی موضوعاتش هم الان منتفی شده است، شما کاری به موضوع نداشته باشید، کاری به روش داشته باشید. من خودم به دوستان میگم، میگم اگه کتاب شهید مطهری میخواین بخونید، به این نیت نخونید که همه مطالب ایشون همین حالا موضوع زمان است. به این نیت بخونید که نوع تفکر شهید مطهری زنده است، یعنی ورود و خروج شهید مطهری تو مطلب قشنگتر از خود مطلب است. من اینجوریام، گاهی میگم خدا رحمت کنه این مرد رو، واقعا روحیه علمی یعنی همین، اینقدر قشنگ موضوع رو واردش میشه، زاویه بندی میکنه، درجه بندی میکنه، بعد یکی یکی اون که باید بپذیرد به راحتی میپذیرد، حتی مال کافر باشه، اون که باید رد کنه اینقدر قشنگ رد میکنه که انگار مال دوست داره رد میکنه. این روحیه بیشتر از مطالبی است که خود ایشون گفته است. مطالب ایشون ممکنه تغییر کنه، ولی همیشه این روحیه علمی در شهید مطهری زنده است. ما در حوزه هامون همه مطهری و مطهری ها همه اینا رو از روش تفقه در دین در حوزه ها دارن. بله، سوال دیگه کردن، میفرمان که شما در جلسه قبل مطرح کردید که امام فرمودند که من فقه را از دیگر علوم بیشتر دوست دارم. تا اینجاشو من گفتم، چون در فقه همه علوم هست، من اینو نگفتم، فکرم نمیکنم امام اینو گفتن، یعنی جمله من یک کش همینه که سوال کننده. بنده عرض کردم اون طلبه از امام سوال کرد که کدوم از علوم ها بیشتر دوست دارید، امام فرمودند فقه را، اون بحثی که شد دیگه تکرار نمیکنم. بعدشون یه نتیجه گرفتن، پس اگر همه علوم در فقه هست، چرا برای همه علوم ها بخونی؟ خب از این نتیجه هم نمیشه بگیریم. این به این جهت گفتم که یه ذهن خراب نشه. سوال دیگه ای کردن، در جای دیگر امام فرمودن اختلاف فلاسفه و فقها و عرفا در دعوا قصه اذن و عنب و انگور است. همه اینها یه چیز میگوین، بازی با کلمات است. خوب دقت کنید حرف امام رو، انشالله اکتفا داشته باشید. فقیه به ما هو فقیه، غیر فقیه به ما هو فقه هست. تازه فقیه به ما هو فقه، غیر فقیه به ما هو تفقه هست. اینا رو اون جلسه بحث کردیم. یه وقت است که بله این سه تا، که این سه تا فرد، یعنی فیلسوف به ما هو فیلسوف، نوا به ما هو فلسفه. ببینید، مسلم به ما هو مسلم، غیر مسلم به ما هو اسلام است. یه وقت از ما میگم آقا ایشون مسلمان است، اسلام اشتباه نمی کنه، پس این آقا اشتباه نمی کنه، این مغالطه است. اسلام به ما هو اسلام اشتباه نمی کنه، اسلام به ما هو مسلم اشتباه می کنه، توی این مسلم این اسلام نیست. عاقل به ما هو عقل، غیر عاقل به ما هو فرد است. شما یه وقت میگون که آقا عاقل اشتباه نمی کنه، حسن عاقل است، حسن اشتباه نمی کنه. خب بعد که میدین حسن اشتباه میکنه، مثلا این حسن در کوچه ما، یه وقت اسم میگم که عقل به ما هو و عقل اشتباه نمیکنن، ولی حسن وقتی که عقل به کار ببره اشتباه نمیکنه، ولی همیشه حسن عقل به کار نمیبره. فقیه به ما هو و فقیه یعنی کسی که فقه میدانه. فیلسوف به ما هو و فیلسوف یعنی کسی که فلسفه میدانه. حالا کسی که فلسفه میداند ممکنه که درست فلسفه رو به کار نبره؟ بله. کسی که فقه میداند ممکنه فقه درست به کار نبره؟ بله. حالا این دو تا دعواش میشه. اما مگه میشه که فقهی که باطنش حقایق غیبی است و فلسفه‌ای که داره از حقایق غیبی میخواد عقلا بحث کنه و عارفی که میخواد حقایق غیبی رو قلبا ببینه، میگه اینا سه چیز میبینه، حتما یه چیز میبینه. اما فقه به ما هو و فقه و فلسفه به ما هو و فلسفه و عرفان به ما هو و عرفان غیر پرد این افراد است، ذات اون علم است. اینا همیشه باید مواظب باشید اشتباه نکنید که این دوتا بحثش چون شده است. تازه فقه غیر تفقه در دین است، فقه اصطلاحی همطور که اونجا سر شد یکی از شعب دین است، ولی تفقه در دین همه دین است. دیگه دارم خسته دون میکنم، همه وقتم رو این گذاشتم. میفرماد که میدانیم یکی از تفاوت‌های کامپیوتر این است که کامپیوتر توان استنتاج را، این هم بحثی است که گذشت. میخوام نتیجه بگیرم که میخواد بحث کنه که آیا مثلا اگه ما فکر کنیم پس فاصله مون با کامپیوتر زیاد شده، چون کامپیوتر که فکر نمی‌کنه، پس ما تفقه می‌کنیم. نه، صرف فکر تفقه نیست، همونطور که عرض کردم تفقه یعنی از ظاهر به باطن رسیدن. یه بار بحث مختصری کردیم، بعدن هم باید بحث کنیم. ببینید عزیزان، ما امروز اصلا یا اون جلسه جایگاه فقه اصطلاحی بحث نکردیم. یه بحث بسیار خوبی که خوبه که خواهر و برادرای به خصوص جوان بدانن، جایگاه فقه از همین رساله ها. این یه جایگاه خیلی عظیم و عجیبی داره. حالا یا خودتون میدانید یا نمیدانید، چندین سال پیش بحث آمن الرسول به ما انزل الیه آخر سوره بقره که بحث کردیم تو اون مسجد، اونجا ما نصف ساعت راجع به این بحث کردیم. احتمالاً نوارش هم هست، نوارش تحت عنوان همون لا یکلف الله نفسا الا وسعها است و اونم بحث کردیم. ولی جای بیشتری بحث داره. فقه، من یه کلمه بگم و زود رد شم، کاری هم به بحث هایمون نشست. فقه اصطلاحی یعنی همین فقه رساله ای، اعمال شما را وصل به باطن غیبی میکنه و این یه چیز قیمتی، جایگاهش را باید بشناسید. نه معتقدیم همه دین فقه هست، نه فقه هم یه چیز ساده میگیریم در جاش باید مفصل بحث بشه. خب یه گاهی عزیزان سوالای خوبی میکنن، ولی چون ما را از بحث خودمون در میاره، ما عذرخواهی میکنیم که اون سوالا را جواب بدیم. سوال خوبی کردیم ولی مربوط به تفقه در دین نیست. اینه که من عذرخواهی میکنم جواب بدم. یه صلوات بفرستید. میگن که آیا روحیه تفقه در دین را فقط در حوزه های علمیه میتوان کسب کرد؟ اگر جواب منفی است چه روشی داریم؟ ببینید عرض کردم تو صحبتون، تفقه در دین چند تا چیز بود. اولا باید متوجه باشی که این ظاهر یه باطنی داره. اونجا جلسه عرض کردم هیچ وقت ما در اعتباریات علوم نسبی باطن نمیبینیم. بعدن هم انشاءالله در بحث سوره نجمی که داریم در رهنان دنبال میکنیم بحث میکنیم راجع به این که چطوری حقایق دینی باطن دارد و خدا ما را از این ظاهر میخواد متوجه به اون باطن کنیم. پس منحصر به حوزه های علمیه نیست. هر جا اون علمی که شما میخواید بحث کنید علمی باشه که باطن داره، این یک. بعد با برخورد با این علم شما روش دونیم باشه که سعی کنید از ارتباط این ظاهر باطن را گیر بیارید. ببینید روش علوم تجربی، علوم خوب تجربی اینه که با برخورد این ظاهر یک رابطه جدیدی گیر بیارید که در همین حد این علوم است. شما هیچ وقت چیز جدیدی که از حد عالم محسوس به عالم باطن بره که تو روش تجربی نمیتونین گیر بیارید، اصلا حد روش تجربی نیست. اگر معتقد باشی که باطنی دارد این موضوعی که دارید بحث میکنی، ثانیاً مجهز بشید که از این رابطه ها چیز جدیدی گیر میاد. مثال میزنم، همین آیایی که خوندم، ما گفتیم که روش تفقه لازمش قلب است. بعد چیکار کردیم؟ ما این دوتا آیه خوندیم دیگه، معتقد بودیم که از خود قرآن میشه درآورد. اگه نگاه کردین آیه 127 که خوندم، گفتم منافق اهل تفقه نیست، منافق اهل اطلاع هست، منافق اهل تزکیه نیست، پس تفقه مساویست با تزکیه قلبی. ببینید چطوری اعتماد داریم که این قرآن اینقدر موضوع منظمی است که میتواند با ارتباط با مفرداتش ما را به یه باطن عمیق‌تری ببره. پس منحصر به حوزه نیست، منحصر به موضوع دینی است. حالا چون این موضوع دینی در حوزه ها بیشتر بحث میشه، در حوزه ها علم اینجاری است. شما بیان المیزان را خود مثلا معلم ها دانشگاه های ما، اما نه با روش دانشگاهی، با روش حوزه. روش دانشگاهی میدونیم که 17 جلسه این درس رو بخون پاس کردی رفته بکاری، این قیه اصلا این نمیشه. ببینید من که بعدم از دانشگاه نیومد است که دانشگاه یه هوشیاری هایی دارد که اون هوشیاری ها خیلی مفیده برای جامعه، ولی روش دانشگاه را نمیتونه روش تفقه باشه. خب شما اگه من برای شما عرض کنم که بیارید ببینید با احتمالات، بسیاری علوم دانشگاهی علوم احتمالی است، تجربی یعنی ظنون متراکمه، چیز بدی نیست. اما اینه، خب حالا اگه شما قرآن رو برداشتید اومدین دانشگاه اما مثل المیزان بحث کردید، شما هم میشین تفقه دردید، از منحصر به حوزه ها نیست. ولی ما هرچه، من به دوستان داشتم میگفتم ما خیلی حالا مثلا شق القمر کردیم خودمون، لطفی خدا نصیب خودمون شد، 5-6 سال میشستیم یه المیزان رو خوندیم. علامه طباطبایی فقط 30 سال نوشته است و چند سال جمع‌آوری کرده است تمام اساتید تاریخ تفکر. علامه طباطبایی که المیزان ننوشته است، همه اساتید دین در طول تاریخ جمع شدن یه المیزان نوشتن. علامه دریایی است که وصل است به اقیانوس‌های تفکر تاریخ اسلام. خب حالا ما وقت تازه حال ایشون توفیقشون کجا گیر میاد؟ هر جا علامه طباطبایی یا صاحب جواهر گیر بیاد اونجا تفقه در دین گیر اومده است. هر جا هست بنده نمیدونه. خب بیان سوال آیه بعدی، حالا من سوال رو نگاه میکنم برای جلسه بعد. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة واعلموا ان الله مع المتقین. بعد از اینکه آیه 122 رو بحث کرد و گفت باید روشتون روش ترسوندن باشه، جامعه اسلامی رو مواظب باشید از دست نره، بعد میفرماد که خب حالا چرا حالا همش فکر این که برین اون دور دورا رو بگیرید بغل گوشتون از دستتون یهو داره در میره. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم، بجنگین با اونایی که پنجوار شما، پهلوی شما، یعنی جنگ را و مقابله با کفر را از داخلم شروع کنی. ببینین اصلا وجدان سوره توبه در واقع همینه دیگه، میخواد بگه محیط داخلی اسلامی را مواظب باشید از بین نرید، نفاق روش نکنه. میگه ای مؤمنا درسته که باید اون دور دورا را برید حمله کنی و چه خوش کاری میکنی، ولی مواظب باشید قاتل الذین یلونکم من الکفار، بجنگین با کفار همجوار خودتون که چی بشه؟ که پیروز بشی؟ نمیشه، منافق میشه. خودتون میدونی آنی که بچه حزب الله قدرت پیدا کردن فکولا میره تو، مقنعه های چونه‌دار میاد جلو، ولی بازم آدم بدی هم. این که عوض نشد، ولی بکنی کارا. چرا؟ باشون باید بجنگی برای این که از بین برن نمتونی، قایم میشن. ولی یجدو فیکم قرزن، برای این که در شما شدیت ببینن بترسن. میخوام عوض شم، میخوام نشم. این حرفایی که به بچهای ما میزنم که آقا شما این کارام کردید، اینا که عوض نمیشه. خب نشم. میگه آقا در محیط اجتماعی دون باید هیبت داشته باشی، کفاری که علنی کفر نشون میدن باید از شما بترسن. این روحیه شما باشه. من گاهی این هم تو داشتم فکر کنم عجب امام حسین حاضر شدن به عشق این دین این همه ایثار کنن، واقعا این همه ایثار. وقت ما از چی میترسیم؟ که حالا یکی پشت سرمون یه چیزی بگه، نمیدونم، حتی مثلا دعوامون کنم. همین داشتم یه مطالعه میکردم که خب بعضی بچه‌ها در ازای برخوردی که با اهل فسق و فجور میکنن حتی کارشون به زندان میکشه. خب به چشم میریم تو زندان عبادت دونه میکنیم. من پیشنهاد تهاجم ندارم، ولی بی خودی هم نباید بترسیم. بنده معتقدم که نظام به لطف خدا اسلامی است، باید تذکر داد و گذاشت بقیه شه کشون کارو. به حمدالله این قانونی هم که اخیر در مجلس تصویب شد، خدا کمک کنه که زود بتونیم آیین‌نامه‌اش را بهش دسترس پیدا کنیم که بی حجابی رو جرم مسبب براش داشته باشیم. اما همه اینا فرع است. منم نمیخوام بگم فقط بی حجابی را مقصرش کنیم. اما این آیه میگه که کسانی که کافرن. کافر یعنی چی؟ یعنی کسانی که علنا حق را میشکنن، زیر پا میذارن، توهین میکنن، اینا باید از شما بترسن. شما حالا همه حواست نه جمع این بکنیم که آمریکایی‌ها مثلا از شما بترسن، اون خوبه، یا مثلا یه کاری کنیم که بیرون از ما بترسن درونمون فاسد بشه، اینم خطرناکه. میگه درونتون هم مواظب باشید. بعد میفرماد که اگه این کار کردی متقی هستید. متقی هم خدا دوست دارید، یعنی شکست نمیخورید، نترسید از اینکه حالا این کاری کردیم جب برامون میسازن. یه دی میگن شما بدید، بگن جب میسازن، جب نترسید. آقا آیه این اگه این آیه 123 آخرش نبود من دیگه جرئت نمیکنم کاری بکنم. حالا کار نمیکنم. وعلمو ان الله مع المتقین، بدونین خدا با متقیه. خیلی نکته است. با متقیه یعنی چه؟ کمکتون میکنه، یعنی هر کاری در ازای این بکنی که کفار داخلی از شما بترسن به روش دینی، این تقواست و خدا متقین را دوست داره. پس فرمود که بعد از جهاد بیرونی و بعد از اینکه جامعتون را مجهز کردید به افراد متدین متفکر که پشت حرفای شما حکمت داشته باشن. ببینیم گاهی الان از من پرسن آب به چه دلیل شما همچی میکنیم؟ بچه حزب اللهی ما یه تذکری میده، اگه پشتش منطق عمیق دینی و علم عقل فهم و فطرت پسند نباشه این حرکت شکست میخوره. میگه حالا که علم عقل فهم حکمت پسند بود، حالا شما جامعتون را هم جوارهای خائن خطرناک را از یاد نبرید و باید اینا از شما بترسن. از اینجا معلوم میشه که معلوم نیست نه آدم بشن. یعنی این آیه داره میگه که پس شما امید اصلاحشون هم حتی نداشته باشید، ولی امید این که بترسن در شما هیبت و عظمت ببینن داشته باشن. از اینجا میفهمیم که اگه کسی ما را نقد کنه که خیلی خوب، حالا شما جامعه اسلامی درست کردی، مسلمان ها اومدن سر کار، چهار تا رئیس حزب الله هم گذاشتید، کارمند خائنم از شما ترسید، جامعه دون اسلام میشه بعد اسلام میشه. اینا میگن اصلا اصلاح. اصلا اصلاح یعنی همین که کارمند خائن بترسن، متدین سر کار باشد، روال عادی جامعه هم اسلامی باشه. هر کس هم که خائن است و فاسد است، سرش که خودش بده جرأت نکنه بدی کنه. نه اینکه بعدان خوب بشن، مگه میشه بعدان خوب بشن؟ هر کس خودش باید تصمیم بگیره خوب بشه یا بد بشه. بعد میفرماد که و اذا ما انزلت سورتون، میگه این منافقا اینجوری هم دیگه، وقتی که سوره نازل میشه فمن و من یقول و ایکم زادت و هازه ایمانا، کدوم شما این آیه ایمان دونه زیاد کرد؟ چون در قرآن اومد که چی؟ مؤمن کسی است که وقتی آیه براش میخونی ایمانش زیاد میشه، وجلت قلوبهم، قلبش به یه شعف میاد. بعد منافقا برای اینکه مسخره کنن وقتی یه آیه میمد، دیدیم که این سیاسیون الان همین طورن دیگه، دوره هم که میشینن یه چیزی هم یه چیز ارزشی را مسخره میکنم. مثلا شما مثلا این فتوا میفرماد که آقا اگه توریشا دونم در بیارید حکم تراشیدن داره. یه وقت مثلا یه بنده خدا یه دو تا مون نوک مثلا گونه هاش بوده، داریم یه تو چشمش در میاریم، میگه حاج آقا